أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر خطاب امر نسبت به دلالتش بر وجوب ما دلیل ناسخ پیدا کردیم که می گفت لا یجب، آیا می توانیم تمسک کنیم به اصل این خطاب امر بر استحباب یا نه؟ این بحث مهمی هست. عرض کردیم در مورد اثبات مشروعیت عبادات سبیل این بحث دخیل است، چون گفته می شود رفع القلم وجوب را بر می دارد، اما اصل طلب محفوظ است. ولذا اگر صبی در اول وقت نماز بخواند، در اثناء وقت بالغ بشود، دیگر لازم نیست نماز را اعاده کند، چون یک امر داشت به نماز و اون را هم امتثال کرد. تا صبی بود وجوب نداشت نماز، حال که بالغ شد وجوب میخواهد بیاید، میبیند که این امر امتثال شده است. یا در موارد حرج، اگر کسی روزه بر او حرجی بود، روزه گرفت، حج بر او حرجی بود، حج کرد، مشکل نداشت از حیث اینکه مثلا مستطیع هست، نه مستطیع بود، منتها مستطیعی که حج برای او حرجی است. چون مرحوم آیتوی فرموده است که استطاعت یعنی وجدان زاد و راهله، در روایات ما هم تفسیر شده است که من کان له زاد و راهله مخلا فی سربه معافا فی بدنه فهو ممن یستطیع الحج، ولو حرج داشته باشد. اگر کسی آمد با حال حرج حج به جا آورد، بحث در این است که آیا لاحرج وجوب را برداشت، ولی اصل طلب حجت الاسلام محفوظ است نسبت به این شخص، ولذا مجزی هست یا نه. مرحوم آقای خویی فرمودن نخیر، رفع القلم، لاحرج، لازرر، وقتی که وجوب را برداشت دیگر ما به اون خطاب امر نمی توانیم اثبات کنیم بقاء اصل طلب را. ما قبل از این که وارد این بحث بشیم یک نکته ای را عرض کنیم. ما عرضمون اینه که گیرم فرمایش آقای خویی درست باشه و ما دیگر به خطاب امر نتونیم تمسک کنیم، مثلا صوم حرجی است، ما لاحرج که آمد وجوب صوم رو برداشت، دیگر به خطاب فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نتوانیم تمسک کنیم. بسیار خوب، اما به چه دلیل؟ اگر این شخص روزه بگیرد شما اثبات می کنید وجوب قضا را بر او، این دلیلش چیست؟ ما براءت جاری میکنیم از وجوب قضا. یا مثلا اگر کسی نماز ایستاده بر او حرجی است، دیگه ما به خطاب صل قائما نمیتوانیم استدلال کنیم بر اصل مشروع بودن نماز ایستاده در حق این مکلف. اما به چه دلیل بر او متعین است نماز نشسته؟ براءت جاری میکنیم از تعین نماز نشسته. نتیجه میشود تأخیر. پس اینطور نیست که اگر ما دستمان از خطاب عام کوتاه بشود مجبور بشویم بگوییم باید این عملی را که از روی حرج انجام دادی اعاده بکنیم. نخیر، موضوع قضا هر چه هست، چه فوت باشد چه ترک باشد، مشکوک است. چی ترک شد؟ این آقا که روزه گرفته، شبهه حکمیه. این آقا که روزه گرفت، نمیدونیم آیا روزه این آقا تعلم یکنه فیجب علیه القضا صام او لم یصم بعد زمان الحرج یجب علیه القضا، یا نه اذا لم یصم فیجب علیه القضا. براءت میگه بر این شخص قضا واجب نیست اگر روزه بگیرد. خب حالا برگردیم به بحث اصلی خودمون. به نظر ما در مسئله سه صورت هست. یکی این که خطاب امر دلالتش بر وجوب بالوضع باشه، کما این که نظر مرحوم آخونده. خب طبیعیست بعد از قیام دلیل بر عدم وجوب نمی شود تمسک کرد به اون خطاب امر نسبت به استحباب. چرا؟ برای این که یک وقت دلیل نافی وجوب کل موارد خطاب امر را ناظره و میگه واجب نیست، اکرم کل عالم، خطاب نافی وجوب میگه لا یجب و اکرام و ای عالمن، بسیار مدلول استعمالی اکرم کل عالمن میفهمیم وجوب نیست، قرینه داریم بر عدم اراده معنای حقیقی از صیغه امر، حمل می کنیم آن را بر معنای مجازی که عبارت از استحباب. مثل رأیت و اسدن قرینه داریم که وکان ذلک الاسد یرمی، خب حمل می کنیم بر رجل شجاع. اما در جایی که دلیل نافی وجوب بخشی از مدلول خطاب امر را نفی می کند، حالا یا نسبت به زمان یا نسبت به افراد. نسبت به زمان اینه که میگه اکرم کل عالم، بعد از چند سال میگه لا یجب علیکم اکرام العالم بعد از ذلک. خب تو این چند سال بخواد اکرم کل عالمن وجود باشد، بعد از این که دلیل ناسخ آمد استحباب باشه، میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. اکرم کل عالمن نسبت به زمان قبل از نفخ میشود وجوب، نسبت به بعد از زمان نفس می شود استحباب. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. و یا در اخراج بعض افراد، مثل این که اکرم کل عالمن گفت، بعد گفت لا یجب اکرام العالمن فاسق. اینم اگر ما بگوییم نسبت به عالم عادل وجوب اکرام است، نسبت به عالم فاسق استحباب اکرام است، اینم میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. استعمال لفظ در اکثر از معنا یا محاله کما علیه المشهور من هم صاحب الکفایه، یا خلاف ظاهره کما هو صحیح. اگر در دو زمان هم باشد نسبت به این یک سال اول بشود وجود اکرام عالم، نسبت به سالهای بعد که نسخ شد وجود بشود استحباب اکرام عالم. و هر دو مطلب را بخواهیم از خطاب اکرم کل عالمن استخراج کنیم، این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. بله، دلیل ناسخ بگوید لا یجب اکرام العالم بعد از آنک، بلی یستحب، این که مسئله نیست، اما به دلیل منسوخ نمی شود استدلال کرد برای اثبات استحباب. این طبق نظر مرحوم آخوند. چنان خطاب امر این است که لابد من اکرام کل عالمین. چجور اگر خطاب امر بود لابد من اکرام کل عالمین؟ دلیل دیگر آمد گفت لا بعث به ترک اکرام العالم الفاسق، یا لا بعث به ترک اکرام العالم بعد از آنک، دلیل ناسخ است. چجور ما نمیتونیم به اون لابده تمسک کنیم؟ خب اکرم کل عالمه هم به نظر مرحوم آخون دلالتش بالوضع بر همین لابدیته. این صورت هست. اما صورت دوم این است که ما قائل بشیم دلالت خطاب امر بر وجوب به مقدمات حکمت، یعنی اکرم کل عالم دو مدلول دارد، یک امر هست، طلب هست، دو این که این طلب الزامی است. این که طلب هست مدلول وضعی اکرم کل عالمه، این که این طلب الزامی این مدلول اطلاقی اکرم کل عالمه، دالش هم مقدمات حکمت هست. شد تعدد دال و مدلول. دال وضعی میگوید امر دارید و طلب دارید نسبت به اکرام عالم، مدلول اطلاقی به مقدمات حکمت میگوید این طلب الزامی. ما دلیل نافی وجود که آمد میبینیم اون دال اطلاقی را هدف گرفت، با دال وضعی که دلالت میکنه بر اصل طلب اکرام عالم درگیر نیست. اکرم کل عالم دلیل آمد لا یجب اکرام العالم الفاسق. ما اطلاق اکرم کل عالم رو تقیید میزنیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نیامد. مثل این میماند که بگوید اکرم کل عالم، بعد خطاب منفصل بگوید ولیکن النحوی عادلا. اگر میخواهی نحوی را اکرام کنی حواست جمع باشد، نحوی های فاسق خطرناکند، اونها رو اکرام نکن. این دلیل نمیشه که ما بگیم پس فقیه فاسق رو هم اکرام نکن. تقیید فقط به نحوی خود. اینجا هم تقیید امر به این که الزامی نیست، امر وجوبی نیست، در خصوص عالم فاسق بود. میگیم امر اکرام عالم فاسق امر غیر وجوبی، امر اکرام عالم عادل امر وجوبی. چرا؟ برای این که ما استعمال لفظ در اکثر از معنا برامون پیدا نمیشه. یک معنای مشترک دارد اکرم کل عالمن و هو طلب. اون وجوبی بودن طلب مدلول مقدمات حکمته. خب مقدمات حکمت اگر قرینه منفصله نباشه، میگه همه عالم ها وجوب اکرام دارن. قرینه منفصله اومد، به مقدار قرینه منفصله رفعیت میکنیم از این اطلاق. نه اینجور فرض نکنید. لا یجب و اکرام عالم الفاسق، لا یجب و اکرام عالم الفاسق نوبت وجود ندارد. این مطلب شما رو بعدا مطرح خواهیم کرد. اما اطلاق یعنی اون مدلول وضعی اکرم کل عالمن این است که طلب دارد اکرام هر عالمی از جمله عالم فاسق. این که ما بگیم ظاهر خطاب اکرم کل عالمن اینه که این امر مولا در همه این موارد وحدت سنخیه دارد. اگر وجوبی در همه اینها وجوبی، اگر استحبابی در همه اینها استحبابی، و اگر بخواهد مواردش با هم فرق کند، ظاهر خطاب هم اینه که در جامع استعمال شده، جامع بین وجوب و استحباب، که مدعا اینه که وحدت سنخیه اکرم کل عالم، میگه مراد از این امر در همه این موارد یکسان است، یا همه وجوب یا همه استحباب یا همه جامع طلب، که دیگر ناظر به استحباب یا وجوب دیگر نیست. حالا که ظاهر خطاب اکرم کل عالم وجوب اکرام عالم عادل است، دیگه نمیتونیم استحباب اکرام عالم فاسق رو بفهمیم. چرا؟ برای که مخل به وحدت سنخیه است. و این مطلبی است که در تعلیقه بحوث در جلد دو بحث اوامر مطرح فرمودن، ولی به نظر ما همچو وحدت سنخیهی هم عرف احساس نمی کنه. حالا حتما باید اگر در مورد عالم فاسق امر از سنخ وجوب بود، در مورد عالم عادل، در مورد عالم عادل امر از سنخ وجوب بود، در مورد عالم فاسق هم از سنخ وجوب باشد، از سنخ استحباب نمیتواند باشد. این به نظر ما عرف باش مساعدت نمی کنه. حالا همین عرف اگر جایزه تعیین کنن بگن من انتصل امر المولا فله الف تومانه و این مکلفم بره بگرده یک عالم فاسقی پیدا کنه، گفت دنبال عالم سنی بود تو قوم، گشتن یک عالم سنی بدریختی پیدا کردن، گفت این دیگه کیه؟ گفت دیگه شهر ما بهتر از این عالم سنی تحویل نمیده، به صاحب ابنه بله سبزوار بود، حالا یا قوم یا سبزوار. حالا صحبت اینه که دیگه گشت دیگه تو شهرش دیگه عالم عادل پیدا نشد، یه عالم فاسقی پیدا کرد، او رو اکرام کرد. میاد پیش رئیس دفتر مولا میگه جایزه رو بده. میگه چه کار کردی؟ میگه مولا گفته بود که اکرمو کل عالم، منم رفتم اکرام کردم این عالم فاسق را، چون خودتون گفتید من انتصل امر المولا فله الف تومان. رئیس دفتر مولا دلش نمیاد اون هزاری رو بده، میگه آخه مولا گفت لا یجب اکرام العالم الفاسق. اون طرف میگه خب گفت لا یجب، نگفت امر ندارد، لا یجب، اما اکرم کل عالمن اقتضا میکرد اکرام هر عالمی مطلوب باشد. اکرم کل عالمن اقتضا میکند که اکرام هر عالمی مطلوب است، منتها اکرام عالم فاسق واجب نیست، میشه طلب غیر وجوبی. شما که گفتید که هر کس طلب مولا را تحصیل کند ولو طلب غیر وجوبی باشد 1000 تومان جایزه دارد. به نظر بعید نمیاد ما قسم حضرت عباس نمیخوریم، اما بعید نیست که عرف احتجاج بکنه بگه خب ظاهر این است که طلب هست طبق اکرم کل عالم، لا یجب و اکرام العالم الفاضل میگه وجوب نیست، جمع بین اینا احتجاج میکنه، طلب باشد ولی وجوب نباشد. شاهد بن این عرض ما اینه اگر فرمایش ایشان در تعلیقه بحوث درست باشد تو اغتسل الجبعت والجنابم مشکل پیدا میکنید. حالا دلیل داریم که غسل جمعه واجب نیست، ولی شک داریم که غسل جنابت واجبه یا نه، عرف تمسک نمی کنه به اقتصال جمعت و جنابت، میگه خلاف وحدت سنخیه، چون در مورد غسل جمعه دلیل داریم که طلب وجوبی نیست، اگر بخواهیم در غسل جنابت بگوییم طلب وجوبی است خلاف وحدت سنخیه طلبه. به نظر ما عرف اینقدر متعهد نیست به این وحدت های سنخیه، چه ظهوری دارد اختتل الجمعه و جنابه در وحدت سنخیه طلب؟ اکرم کل عالمن هم همه. خب این هم صورت دوم. البته عرض کنم ممکنه شما به ما بفرمایید که نظر تو در خطاب عام این بود که ظهور اطلاقی دارد در وجود، پس ملتزم بشو به این که رفع القلم عن السبی وجوب را برمی‌دارد، اما اصل طلب باقی است. لا حرج وجوب را برمی‌دارد، چون وجوب حرج آور است، استحباب که حرج نمی آورد. پس ملتزم باش که فعل حرجی وجوبش برداشته می شود. جواب میدیم که ما ابایی نداریم از این مطلب. مرحوم آیستر هم در کتاب بحوث فی شرح العروة الوثقی رسما پذیرفته که خطاب عام مفادش طلب است و لا حرج رفع القلم وجوب را برمی‌دارد، اما اصل طلب محفوظ است. منتها ما شبهه‌ای که در ذهنمونه اینه که ظاهر خطاب رفع القلم یا لا حرج لا یجب نیست، رفعنا ذلک الحکم الوجوبی هست، و این دو عبارت فرق میکنه. توضیح و داره یه وقت میگه اکرم کل عالم، بعد میگه لا یجب اکرام العالم الفاسق، یه وقت نه، میگه رفعنا ذلک الحکم الوجوبی لاکرام العالم عن العالم الفاسق. این حاکمه، یعنی فرض کرد یک حکم وجوبی هست در شریعت، میگه اون حکم وجوبی را نسبت به اکرام عالم ما در مورد عالم فاسق برداشتیم. خب این مفاد عرفیش اینه که اون حکمی که هست به همون نحوی که هست، به همون نحوی که ظاهر است، ما اون رو برداشتیم. رفعنا ذلک الحکم الوجوبی. حالا اجازه بدی، اگر اینجوری بود رفعنا ذلک الحکم الوجوبی به نسبت الی اکرام العالم عن العالم الفاسق، انصاف اینه که این دلیل حاکم است و فرض کرده اون حکم وجوبیه، میگه اون حکم وجوبی رو از عالم فاسق برداشتیم، اما حکم استحبابی گذاشتیم، دلیل نداره. روشنه؟ فرق است بین این که بگه لا یجب و اکرام العالم الفاسق، این حاکم نیست، این حاکم نیست، میگه نفی وجوب میکنم از اکرام عالم فاسق، اما فرض نکردم یک حکم وجوبی هست نسبت به اکرام عالم و اونو از مورد عالم فاسق برداشتم. اینجوری فرض نکردم، حکومت نیست، میگه واجب نیست اکرام عالم فاسق، اما مفاد اکرم کل عالم وجوب است یا استحباب است، شما برید طبق مقتضای قاعده عمل کنید. ما جمع عرفی میکنیم، میگیم که میگه واجب نیست اکرام عالم فاسق، خطاب اکرم کل عالم اینم که اصل طلب را میفهمون، نسبت به عالم فاسق میگیم طلب هست ولی وجوب نیست. اما اگر لسان این بود رفعنا ذلک الحکم الوجوبی به اکرام کل عالم عن العالم الفاسق، خب این اصلا فرض کرده که نسبت به اکرام عالم حکم وجوبی بود، میدونم فرض کرده حکم وجوبی بود، میگه اون حکم وجوبی رو، اون امر وجوبی رو برداشتیم، نمیگه رفعنا وجوبهو، میگه رفعنا ذلک الامر الوجوبی، یعنی اون امر وجوب، اون امری که فی حد ذات وجوبی بود اون امر رو برداشتیم، اون امری که فی حد ذات وجوبی بود نسبت به اکرام عالم اون امر رو برداشتیم در مورد عالم فاسق. نمیگه رفعنا حد وجوبه، رفعنا مرتبت وجوبه، اینه که نگفته، گفته رفعنا ذلک الامر الوجوبی، یعنی اون امری که فی حد ذات وجوبیست اون امر رو برداشتیم در مورد عالم فاسق، اما امر استحبابی گذاشتیم جاش ولی نداره. حالا میرسیم حالا فعلا مدعای ما رو تو مثالی که خودمون میزنیم تطبیق بکنید. فرق از بین لا یجب و اکرام الفاسق، یا به قول شما رفعنا مرتبت الوجوب، رفعنا الحد، رفعنا حد الوجوب فی اکرام العالم الفاسق، اینا باشه بله اصل استحباب میمونه. اما وقتی میگه رفعنا ذلک الامر الذی کان وجوبیا به نسبت الی اکرام العالم، اون امری که فی حد ذات وجوبی بود، دلیل آکه میگه اون امر رو برداشتیم، نه اینکه مرتبه وجوبش رو برداشتیم، اصل اون امر رو برداشتیم، اون امرهایی که فی حد ذات عوامر وجوبی هن. اون عوامر رو برداشتیم، نه اینکه حد وجوبشون رو برداشتیم، اون عوامر وجوبیه رو برداشتیم. وقتی که اون عوامر وجوبیه رو میگید برداشتیم، یعنی اون خطاب هایی که متضمن عوامر وجوبیه بودن، مراد ما، مراد جدی ما شامل عالم فاسق نمیشد. ما چجور اثبات کنیم به اون خطابات استحباب اکرام عالم فاسق؟ حالا اجازه بدید، رفعنا اون عوامر وجوبیه را که در شریعت هست، اون عوامر وجوبیه‌ای که با قطع نظر از این خطاب در شریعت هست، اون عوامر وجوبیه رو برداشتیم، نه اینکه مرتبه وجوبش رو برداشتیم. اینا با هم فرق میکنه. یه بار میگه رفعنا مرتبه وجوب اون عوامر را، مثل این میمونه یه موقعی میگه که آقا ما هرچی سیاهیه، هرچی سیاهیه تند بود پاک کردیم، یه وقت میگه شدتش رو پاک کردیم. چجوری بگم؟ میگه هرچی رنگ سیاه بدریخت بود و از بین بردیم. این فرق میکنه با اینکه دیگه بدریختیش رو از بین بردیم. اگه میگه بدریختیش رو از بین بردیم، یعنی یه چیزایی آوردیم، تزییناتی، اون بدریختی اون رنگ سیاه رو از بین بردیم. یا میگه هرچی رنگ سیاه بدریخته ما پاک کردیم. خب این بعد بگیم خب اصل رنگ سیاه هست. خب این داره میگه رنگ‌های سیاه بدریخت رو پاک کردیم، داره که خود رنگ سیاه، اون رنگ‌های سیاهی که از سنخ و از نوع بدریخته رو پاک کرده. نمیشه دیگه به اون خطاب ها استدلال کنیم بگیم پس اصل رنگ سیاه مونده، فقط بدریختیش پاک شد. فرق است بین این که بگه رفعنا مرتبت وجوب تلک الاوامر الوجوبیه، یا بگه رفعنا تلک الاوامر التي كانت وجوبيه. نه واقعا فرق میکنه. یه وقت میگه هر چی درخته که مزاحم آبرینه از بین بردیم. خب این معنیش این نیست که اون درخت ها رو حرس کردیم، درخت ها هست ولی شاخه هاش رو زدیم که دیگه مزاحم اون مرتبه مزاحمتش رو از بین بردیم. نمیگه ما کاری کردیم که دیگر این درخت ها مزاحم آبرین نباشد. اینه که نگفته، گفته اون درخت هایی که مزاحم آبرین بود برداشتیم. خب این ظاهرش اینه که کل اون درخت هایی که مزاحم است برداشت، نه اینکه ریشش مون، اصلش مون، فقط اون شاخه هایی که می اومد تو چشم آبرین چشمشون رو دفع میکرد اونا رو پرست کردیم. ظاهرش اینه دیگه. رفعنا حد مزاحمت تلک الاشجار نیست، رفعنا تلک الاشجار المزاحمه. بعد بیان بگیم خب الحمدلله اصل درخت ها رو از بین نبرد، اون شاخه های مزاحمش رو از بین برد. این عرفیه. اون میگه رفعنا الاشجار المزاحمه، یعنی که اشجار رو رفع کردیم. گفتن نه اشجاری، اشجاری که مزاحم بود. اینجا اگر خطابی باشه که رفعنا الاحکام اللزومیه عن السبیل، اصلا نمیگه رفعنا مرتبت لزوم تلک الاحکام، مرتبت وجوب تلک الاحکام. و ما بعید نمیدونیم بعید نمیدونیم رفع القلم عن السبیل حاکم حکومتش به این نحو باشه. حالا کار نداریم که آی سر تو سند روایات رفع القلم تشکیک کرده، میگه یک موثقه عمار هست، اونم مضمونی دارد که لم یلتزم بهی فقیهون، چون میگه بلوغ دختر و پسر هر دو در 13 سالگی. اون موثقه معروفه عمار که اذا بلغ 13 سنه جرا علیه القلم الا ان یکون احتلم قبل ذلک، و اذا بلغت الجاریه 13 سنه جرا علیها القلم الا ان تكون قد حاضت قبل ذلک، که معناش اینه که دختر و پسر هر دو 13 ساله بالغ میشن، مگر پسر زودتر محتلم بشه دخترم زودتر حیض بشه. خب این مضمونی است که فقیهی در عالم اسلام به این مضمون ملتزم نشده. خب هر سبقه که بلوغ دختر و پسر هر دو 13 سال باشد. خب آی سر میگه خب این که مضمون نادرستی دارد، تفکیه که در این مضمون واحد که عرفی نیست، این موثقه اما روایت اعمش و یونس ابن زبیانم اما علمت ان القلم رفع عن ثلاث، عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ، اونم که سند نداره. حالا آیستاد این اشکار رو فرمودن، ما گفتیم شیعه و سنی این حدیث عمر هست که عمر اتی به مجنونتن فامر به رجمها، حضرت فرمود اما علم ای عمر نمیدانی که قلم از 3 گروه برداشته شده؟ سنی و شیعه حدیث رو نقل کرده، سنی نمیاد علیه عمر حدیث نقل کنه مگر مطمئن باشه، و الا اگر بتونه عوض کنه عبارتو حتی المقدور میکنه، مگر دیگه نتونه کاری بکنه. و این حدیث رو هیچ کس اشکال در سندش نکرد. هر وقت شیعه تشنیع کرد بر علمای عامه که بابا اینم خلیفتون بود، آمدن توجیه کردن، گفتن لازم نیست خلیفه اعلم الناس به کتاب الله و سنت نبیه باشه، خلیفه باید بتونه زور بگه به مردم، حکم خدا رو بهتر بلد باشه، شرط خلافت بود. اینجوری توجیه میکردن، ولی دا ما مطمئنیم به صدور این حدیث. به هر حال این حدیث اعمش اما علمت ان القلم رفع عن ثلاث، غرض هم اینه که ظاهر رفع القلم عن السبی یعنی رفع، حالا یا قلم مؤاخذه بر اون احکام الزامیه از السبی برداشته شده، یا اصلا قلم خود اون احکام الزامیه، اون احکامی که فی حد ذات الزامیان، اینا رو ما از سبی برداشتیم. مثل این که درخت هایی که مزاحم آبرین هست اینا رو برداشتیم، نمیگه حد وجوب این احکام رو برداشتیم از سبی. ولذا من یک اشکال فقهی دارم در این که مفاد رفع القلم رفع احکام الزامیت نه رفع حد الزام اینها، یا قول کلام به صورت ثالثه.